أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين ولعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. عرض سلام و عصر بخیر دارم خدمت همه برادران و خواهران بزرگوار حوزه مخاطب حوزه مجازی مهندس طلبه. خدمت شما هستیم با روایت 21 از اصول کافی، باب در واقع کتاب عقل و جهل. در روایت 21 امام باقر علیه السلام میفرمایند اذا قام قائمنا وزع الله يده على رؤوس العباد فجمع بها عقولهم وكملت به احلامهم. یعنی هنگامی که قائم ما ان شاء الله قیام بکنند، اذا قائم قائمنا، یعنی هنگامی که قائم ما برخیزند و قیام کنند، خداوند دستش رو بر سر بندگان خودش میکشه. این دست بر سر بندگان میگذارد گویا کنایه است. این دستی بر سر بنده، ما هم استعمال میکنیم این ترکیب کنایی رو، یعنی در واقع خدا کامل میکنه شعورشون رو و قدرت تفکرشون رو به قدرت واسعه خودش، یعنی یه افزایشی میده در طبیعت اونها، حالا بگیم عقل بیشتری در واقع به اونها عطا میشه، یا بگیم عقلها شکوفا میشه، ظرفیت انسانها برای عقل ورزی افزایش پیدا میکنه. خلاصه خدا دستی بر سر بندگان میکشه، فجمع بها عقولهم و کملت، حتی خودش هم توضیح دادن دیگه که این دست بر سر بندگان کشیدن به چه معناست، فجمع بها عقولهم و کملت به احلامهم، عقلهاشون رو خدا کامل میکنه، جمع میکنه و خردهاشون رو کامل میکنه، که میشه گفت اینا رو در واقع توضیح بیشتر گرفت. حالا خرد رو خیلی متفاوت نگیریم، تا در واقع با افزایش عقل پیروی هوا و هوس نکنن، با یک دیگر اختلاف نکنن و خود نگهدارتر خواهند بود. حالا نکته خاصی نیست که به نظرم بخوایم توضیح بدیم، اگه دوستان سوالی داشتن در خدمتشون هستیم. میشه وارد در واقع قیام قائم شد و شرایط ظهور قائم رو گفت و اینا، ولی به نظرم خروج از روایت هست و دیگه بنا نداشتیم که اینجوری وارد بشیم. تو روایت قبلی هم توضیح مفهوم معجزه در درک روایت ارتباط مستقیم داشت. در این روایت هم، در روایت بعدی، روایت 22، امام صادق علیه السلام میفرمایند حجت الله علی العباد النبی و حجت و الحجت فی ما بین العباد و بین الله العقل. این روایت یکم جای توضیح بیشتری داره. امام صادق میفرمایند حجت خدا بر بندگان خودش نبی است و حجت بین خدا و بندگان فی ما بین العباد و بین الله، نه دیگه فقط بین بندگان و در و خدا، عقل. تو فراز اول این روایت دو فراز داره. تو فراز اول صحبت از حجت خدا بر بندگان، یعنی حجت یعنی چی؟ یعنی خدا در واقع چی به قول معروف کار رو تمام میکنه. حالا خودمونم میگیم حجت رو تمام میکنه، خدا میتونه یقه بندگان رو اونور بگیره، بگه دیگه در واقع عذری نداری، الان باید پاسخ بدی. اون چیه که بنده رو در موضع پاسخگویی قرار میده و در واقع دیگه عذری برای بنده باقی نمیگذارد؟ حجت رو اینجوری معنا کنیم. حالا تو اصطلاح علمی اصطلاحا میگن حجت به معنی منجزیت و مؤذریت، یعنی آن چیزی که در واقع به واسطه او در واقع وقتی که خدا حجت رو تمام کرد دیگه انسان نمیتونه عذر اقامه کنه و امر خدا گردنگیر ما میشه، برگردن ما خواهد آمد، منجز میشه برگردن ما، یعنی گردن ما رو میگیره و گردنگیر ما میشه، وظیفه داریم که تبعیت بکنیم و عذری برای ترکش دیگه نداریم. چیه که چنین اینجور حالی بین ما و خدا ایجاد میکنه؟ نبی هست، انبیا حجت خدا هستن بر ما، که دیگه شاهدش هم کجا در قرآن میبینید. منظور از عباد هم بله همه مردم هست، علل عباد همه مردم مخاطب انبیا بودن و منظور اینجا از عباد همه انسان ها هستن، که در هر عصری نبی بوده و داریم که در واقع اولین پیغمبرم، اولین انسان هم حضرت آدم خودش نبی بوده، و داریم که اگر دو تا انسان روی کره زمین باشن در واقع یکیش امامه، یکیش راهبره. حالا یه تفاوتی البته بین رسول و نبی و امام وجود داره، ولی به هر صورت همه ذیل مفهوم فرستاده خدا یا راهبر انسان قرار میگیرن، و اگر دو تا انسان روی کره زمین باشه یکیش حتما در واقع حجت خداست. درست شد؟ اصلا واسه همینم میگید یا حجت الله. ببینید شما هم توی ادعیه هم مشاهده کردید که به نبی خدا حجت الله گفته میشه. ها توی مثلا دعای توسل شما فراز به فراز میگید یا حجت الله علی خلقه، دقیقا همینه، حجت الله علی الخلق، علی العباد، نبی هست همه انبیا، نه فقط منظور نبی اکرم هست. درست شد؟ خدمت شما عرض کنم یه سوره آیه در قرآن هست، در سوره مبارکه ملک اگر مشاهده فرموده باشید، توی سوره مبارکه ملک وقتی که جهنمی ها رو میخوان در جهنم بندازن، بذارید آیاتشون رو قسمت باشه برای شما بخوانم، بعد بله تبارک الذی بیده الملک، خدا اینجوری شروع میکنه و هو علی کل شیء قدیر. حالا بریم جلو، فرصت نیست. تا اونجا که میگه وللذین کفروا بربهم، آیه 6، عذاب و جهنم و بئس المصیر، برای اونایی که کافر شدن به پروردگارشون عذاب جهنم و بد جایگاهی است، بازگشتشون به جای بدی است. بعد کجاست اونجا؟ اونجا همون جهنمیه که اذا القوا فیها، هنگامی که در اون افکنده میشن، سمعوا لها شهیقا و هی تفور، در حالی که میجوشه انگار شیهه میکشه، مثل اسبی که شیهه میکشه فریاد، انگار جهنم یه فریادی ازش برپاست، در حالی که در جوش و خروش، تکاد و تمیز و من الغیظ، نزدیکی که از خشم تکه تکه بشه، انگار اینقدر میخواد این شدت خشم و غضب رو در جهنم به تصویر بکشه. کلما القی فیها فوجون سألهم خزنتها، هر گروهی از مردم که در این چنین جهنمی انداخته میشن، خازن و نگهبان جهنم از اونا چی میپرسه؟ الم یأتکم نذیر، آیا برای شما نذیر نیومد؟ چرا؟ چون نذیر حجت رو تموم میکنه، حجت الله علی العباد، حجت خدا بر خلق خداست. اگر حجت آمده دیگه عذری نیست. پس همین خازن جهنم پرسه آیا نذیر اومده؟ نذیر عبارتان اخرایی از همون امام یا نبی رسول. بعد میگن قالو بلا قد جا انا نذیرون، بله برای ما نذیر اومد، فکذبنا، ما تکذیبش کردیم و گفتیم که خداوند چیزی نازل نکرده، هیچی نازل نکرده خدا، ان انتم الا فی ضلال کبیر، شما در گمراهی بزرگید. بعد خود جهنمی ها میگن و قالو لو کننا نسمع او نعقل، اگر میشنیدیم یا گوش میدادیم، که اینجا هم جا داره اصلا روش کار بشه، ارتباط بین سمع و عقل، سمع یعنی شنیدن وحی، اینکه من وحی رو اگه میشنیدم یا فکر میکردم، که استاد ما میگفت در واقع نشون میده که وحی و عقل یک ارتباط دو طرفه و تشابکی دارن، با هم شبکه میشن. اگر گوش میدادی، عقلت فعال میشد، اثاره میشد، حرکت میکرد، به اندیشیدن بستر اندیشیدنش مهیا میشد. اگرم می اندیشیدی، می فهمیدی که باید وحی بیاد، باید امامی بیاد، باید راهبری بیاد، تو که بلد نیستی تو این عالم زندگی کنی، شما که از این عالم چیزی نمیدونی، آخه چطوری راهو پیدا کنی؟ چه تعقل رو آغاز میکردی، چه گوش میدادی به پیام انبیا، موتورت راه میافتاد. موتور سمع و عقل که همدیگر رو تشدید میکنن. سمع یعنی وحی میاد، عقل رو فعال میکنه، عقل میاندیشه، سوال میبره به خدمت وحی، وحی دوباره پاسخ میده، عقل شکوفا میکنه، عقل دوباره میاندیشه، وحی رو مییابه، دوباره پیش میره، سوالات بیشتری مطرح میکنه. میگه اگر میشنیدیم یا گوش یا تعقل میکردیم از اصحاب سعیر نبودیم، این جهنمی که نامش سعیره. بعد فاعترفوا بذنبهم، به گناهشان اعتراف کردند، فسحقا لاصحاب سعیر، در واقع لعن و نفرین خدا بر اصحاب سعیر با درست شد. این اصحاب سعیر اینجا خدا نشون میده که الم یأتکم نذیر، خازن جهنم، منظورم این فراز بود که خازن جهنم در آیه در واقع 8 سوره ملک میپرسه آیا نذیر نیومد، آیا نبی نیومد، آیا کسی که بترسونه شما رو نیومد بهتون بگه؟ بترسونه نه معنی که بترسونه فقط، یعنی بهتون بگه عاقبتتون چی میشه، بهتون بگه تو این دنیا چه خبره، این راهی که دارید میرید به کجا میره. میگه چرا اومد ولی ما گوش ندادیم، فکر نکردیم، اگه گوش میدادیم یا تعقل میکردیم وضعمون الان این نبود. اینم ارتباطش در واقع نشون میده که این نبی با عقل یه ارتباطی داره. میبینید حالا تو فراز دوم میفرماید ولا حجت فیما بین العباد و بین الله العقل، حجت بین در واقع بندگان و خدا چیه؟ عقل. یعنی ببینید این ارتباط دو طرف است. پس اینجوری میشه که خدا دو تا حجت بر ما داره، دو با دو عامل حجت رو تمام میکنه، یکی نبی و یکی عقل. همین روایت داره میگه، همین روایت 22 که انجور چشتونه. چون میگه خدا حجت خدا بر بندگان نبیه، تو فراز دوم هم میگه بین بندگان و خدا یه حجتی هست که هر دو بر هم احتجاج میکنن که اون عقله. یعنی وقتی خدا میخواد حجت رو بر ما تموم کنه، هم نبی لازمه و هم عقل. این مطلب رو شما در روایت 12 دیده بودید که من الان دوباره اینجا با آبی کپی کردم از همونجا که امام به هشام ابن حکم گفت، اون روایت طولانیه، روایت 12، یا هشام ان لله علی الناس حجتین، خدا بر مردم دو تا حجت داره. ببین حجت الله علی العباد یا علی الناس فرق نمی کنه، حجت خدا بر بندگانش، حجت خدا بر مردم دو تا چیزه، حجت ظاهره و حجت باطنه. اما اون ظاهره رسول و انبیا و ائمه و اون حجت باطنی عقله. یعنی اونجا توضیح دادم که این دو تا حجت در طول هم دیگه هستن، نه اینکه دو تا سرزمین باشه، عقل یه جا برای خودش حکم کرانی کنه، نبی در یه جای دیگه. نه، نبی همین نکته‌ای که الان تو سوره ملک توضیح دادم، نبی میاره پیام رو، میاره ما گوش میدیم، میشنویم، بعد برش تعقل میکنیم. هم نبی باید بیاد پیام بیاره، هم ما باید بر پیام نبی اندیشه کنیم. نه عقل به تنهایی راهو پیدا میکنه، نه اگر نبی پیام بیاره و ما تعقل نکنیم حقیقت آشکار میشه. هر دو نیازه، هم تعقل و هم پیام نبی. پیام نبی میاد حجت ظاهر قرار میگیره و عقل حجت باطن قرار میگیره. درست شد؟ که این روایت 22 هم به بیان دیگه داره همینو میگه، چون میگه حجت خدا بر بندگان نبیه، بعد میگه یه حجتی هم هست بین خدا و بندگان، یعنی دو طرفه است که اون عقله. پس خدا دو تا حجت بر ما داره، نبی و عقل، ولی ما یک حجت بر خدا داریم و اون عقله. اینجاشو توضیح بدم، حجت ما بر خدا یعنی چی؟ یعنی من فردا میتونم یقه اینجا احتجاج کنم بر خدا، به قول ببخشید بد میگم، یعنی یقه بگیرم، بگم خدایا تو حق نداری من جهنم ببری. میگه چرا؟ میگه خدا چون عقل من این واقعا یافته بودم که فلان جریان حقه، فلان مطلب حقه، عقلم اینو حکم میکرد. دقت میکنید؟ و اگر عقلم اینو حکم میکرد، دیگه من با این میتونم احتجاج کنم، بگم من اینو فهمیدم. اگر واقعا اینو یافته باشم، واسه همینه که گاهی گفتم خدا نیاز میبینه که عقل و امداد کنه و بیانه بیاره، یه دلیل روشن بیرونی بذاره یا یه سختی بفرسته، یه جوری کمک بکنه که عقل بتونه در واقع جهل کنار بره. عقل که کار خودشو میکنه، جهل رو کنار بزنه تا شما نور عقل بهتر برات واضح بشه و دیده بشه. دقت میفرمایید؟ و حقیقت نزدت آشکار بشه. دقت میفرمایید؟ پس اینجوریه که عقل بین ما و خدا حجته. اونی که برای من حجت نهایی عقل منه. اینم خدمت شما عرض بکنم که گاهی هم اون طرفی ما واقعا نزد خودمون حقیقت رو هیچ، اینو بدونید، هیچ عقلی هیچ وقت حکم نمی کنه که مثلا خدا نیست. یک حقیقت عالم رو عقل هیچ وقت نمیتونه یقین به بطلانش پیدا کنه. مثلا خدا در عالم یک حقیقته، هیچ کس نمیتونه یقین قلبی پیدا کنه که خدا نیست. اصلا چنین یقینی امکان تحقق نداره. میشه براش یه برهانی آورد رو کاغذ یا تو مفاهیم ذهنی، ولی اون برهان غلطه، او متوجه غلط بودنش نمیشه. به ظاهر برهان تمامه، اصطلاحاً میگن قطع پیدا کردیم. واسه همین میگفتیم برهان فلسفی قطع آور نیست، چون برهان ممکن، حتی برهان هم نیوردن هیچ وقت بر مثلا نبود خدا. حالا اخیراً اومدن بعضیا با توسل به مسئله شر میگن ما برهان اقامه میکنیم که این عالم نمیتواند خدا داشته باشد. حالا کاری نداریم که برهانشون درسته یا غلطه، ولی مسئله اصلا برهان ذهنی یعنی با ارتباط بین مفاهیم ذهنی نیست. مسئله قلب منه، مسئله حقیقت وجودی منه. چی یافتم؟ شما اگر یافتی که خدا نیست، بله میتونی یقین بگی آخ من یافتم خدا نیست. هیچ انسانی در عالم نمیتواند بیابد، یقین پیدا کند، یعنی در درونش بگه من یافتم که خدایی در این عالم نیست. گمان پیدا میکنه، گمان، زن پیدا میکنه، یه گمانی که پایه و اساس نداره. ولی اون گمانی که پایه و اساس نداره رو مبنای عمل قرار میده، واسه همین حجت نداره، چون عقل حجت بود. اگر انسان به عقل مراجعه میکرد، در واقع عقل تصدیق میکرد که خدایی در این عالم چی هست، ولی انسان به عقل مراجعه نمیکنه، ها، به گمانش مراجعه میکنه. دقت فرمودید؟ به گمان مراجعه میکنه. یعنی اونایی که انکار میکنن خدا را یقین ندارن، بلکه یک زن دارن. اینو سوره آیه 23 سوره جاسیه هم میگه، که وقت ندارم بخونم، اگه اشتباه نگم آیه 23 سوره جاسیه است، که اینا جاهای دیگه قرآن هم هست که اینا این یتبعون الا ظن، اینا غیر از یک گمان رو پشت تبعیت نمی کنن، فقط یه حدسی میزنن، یک گمانی دارن. دقت کردید؟ ولی چی حجت عقل؟ اگر عقل یعنی چی؟ یعنی من حقیقتی رو بیابم. اگر شما واقعا با تمام وجودت حقیقتی را یافتی، میتونی به خدا احتجاج بکنی، بگی من این گونه یافتم و اون خدا هم داره شما رو میبینه، و اگر ببینه شما چیزی را به غلط داری میابی و واقعا هم نمیخوای هواپرستی کنی، تو را امداد میکنه تا از جهل بیرون بیای. الحمدلله رب العالمین.